أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. ما در بحث رسائل رسیدیم به تنبیه دوم بحث قطع و بیان مرحوم امین استرآبادی و توصیفی که شیخ از بیان ایشون داره و بعد هم اشکالی که به ایشون خواهد گرفت. بیان مرحوم امین رو و بیان اخباریون رو مرحوم شیخ در سه پله توی این بحث میاره. پله اول همین بیان مرحوم امینه. در پله دوم میره سراغ بیان مرحوم محدث جزائری و در نهایت هم بیان مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق. و توی این سه تا پله‌ای که میخواد از این بزرگان اخباری مرحوم شیخ مطرح بکنه، ایشون دنبال اینه که نشون بده بعد از امین یک مقداری این حکم محکم عدم اعتنا و توجه به حجیت قبل قطع یک مقداری متزلزل تر شده. پاسخ نهایی شیخ هم همینه که عرض کردیم، که مسئله حجیت قطع و شیخ واقعا متعرض مسئله معرفت شناختی این باب مرحوم شیخ نمیشه و این مسئلهش نیست. اینم خیلی مهمه، برادش توجه بکنیم. خب ببینیم بیان مرحوم امین رو. ببینید بیان بسیار دقیقه و جدیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به خود عبارت امین استرآبادی. بله. الدلیل التاسع مبنی علی مقدمه دقیقه شریفه تفتنت لها به توفیق الله تعالی و هیه. اینجاشو که خوندیم ادامش. ان العلوم النظریه قسمان. علوم نظری دو قسمه. ظاهر مطلب اینه که ایشون منظورش از نظری همون نظری مقابل بدیهیه، چون علوم بدیهی که محل بحث و دعوا اصلا نیست. علوم نظری اگر اینجا منظوره، منظور همون نظری مقابل بدیهیه، که البته نظری مقابل بدیهی نزد اخباری و مرحوم استرآبادی باز با اون چیزی که تو منطق و فلسفه میگن مقدار متفاوت. حالا جلوتر انشالله میرسیم این رو خواهید دید. ایشون میفهمه دو قسمن علوم نظری. قسمی از اینها منتهی به حسن یا نزدیک به محسوساتن. ایشون میفرماد که هندسه و ریاضیات و بعضی از مسائل منطقی از این قبیله. و دسته دیگری از علوم نه، دورن از ماده حسیات و نزدیک به حسیات نیستن، مثل حکمت و فلسفه و کلام و طبیعیات قدیم که حالا پایین عرض خواهم کرد. ایشون میفهمه تو دسته اول مشکلی نداریم، مسئله خطا وجود نداره اونجا. اما در مطلب دوم چون داریم از حوزه محسوسات دور میشیم، خطا خیلی جدی میشه و مسئله خطا خیلی جدی میشه و اینقدر جدی میشه که دیگه ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به نتایج افکارمون. حالا دوستان همین معنا نشون میده که شاید اگر کلام امین رو درست تقریر کنیم، اصلا اون منظورش اینه که ما از خدمت شما که عرض کنم در امثال فلسفه و کلام و اصول فقه اینا کلن به قطع نمیرسیم. اون وقت دعواش با شیخ صغروی میشه نه کبروی. شیخ داره نزاع کبروی با او ترتیب میده، اما اگه ایشون این رو بگه نزاع صغروی میشه و بعد بریم در صغریات عقل بحث بکنیم، که البته یک بحثیست که شاید اصلا مسئله اصول فقه نباشه، اما عرضم اینه تقریر مسئله مهمه. بیان امین استرآبادی اگر تام بشه اساسا یقین رو از اون علوم کاملا بر میداره، عند المحققین. البته حالا یه قیودی هم داره عرض خواهم کرد. ان العلوم النظریه قسمان. علوم نظری دو قسمان. قسمون ینتهی الی مادتن هی قریبتون من الاحساس. قسمی از این علوم بر میگرده به مادتن. ماده یعنی همون موادی که در صناعات خمس خوندیم، مواد غذایی که از چه دسته باشن، محسوسات باشن، متواترات باشن، مجربات باشن، یادتون نمیاد. قریبتون من الاحساس، موادی که نزدیک به حسن. و من هذا القسم علم الهندسه و الحساب و اکثر ابواب المنطق. و از این باب علم هندسه که با کمیات محسوس کار داره. مثلث رو که میگیم، اندازه زاویه رو که میگیم، نسبت زوایا رو که به هم دیگه میگیم، حتی سینوس و کوسینوس و اینها رو که میگیم و تانژانت و کوتانژانت و چیزایی که در مثلثات خوندیم، نزدیک به محسوسات. لذا شما یه گونیا دست بگیر، تمام زوایا رو میتونی در اندازه بگیری و زوایای مثلث رو بر هم تقسیم کنی، سینوس رو به دست بیاری، ظل مقابل رو بهتر تقسیم کن. یعنی این اتفاقی میتونه بیفته و نزدیکی به محسوسات. ولی حساب ریاضیات، اون چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم و جمع و اینها و اکثر ابواب منطق، خیلی از ابواب منطق که ایشون کلن اکثریت منطق سوری رو دوچار اشکال نمیدونه، قسمت سوری منطق، اشکال قیاس و بحث بله روابط قضایا و احکام قضایا و خیلی از اون مطالبی که در منطق سوری خوندیم ایشون دوچار اشکال نمیدونه. و هازل قسم لایق و فیه الخلاف و بین العلماء، در این قسم خلاف بین علما رخ نمیده. ولا یقع الخطا فی نتایج الافکار، این والخطا عطف بر خلافه، و خطایی هم در نتایج افکار نداریم. خیلی اینجا اگه اختلافی هم باشه به خاطر اشتباهات ایشون میفهمم، خیلی اختلاف کمه یا نیست. و سبب فی ذلک، این سبب مهمه ها، کبرای اساسی بحث مرحوم امین اینه، ان الخطا فی الفکر اما من جهت سوره او من جهت الماده، خطای در فکر یا به خاطر صورت یا به خاطر ماده. ول خطا من جهت سوره لا یقع من العلماء، خطای در صورت از کسی که عالم باشه اتفاق نمیفته، چون کار چندان مشکلی نیست تنظیم صور استدلال منطقی. لان معرفت الصورت من الامور الواضحه عند الاذهان المستقیمه، چون فهم چیستی صورت و معرفت صورت استدلال امر واضحه، کسی ذهنش مستقیم باشه میتونه اینو بفهم. ول خطا من جهت الماده، خطا مال ماده است، گیر ما با ماده است، که لا یتصور فی هذه العلوم لقرب المواد فیها الى الاحساس، بله خطا تو ماده رخ میده و ماده در این علوم، در این علومی که الان خوندیم یعنی علومی که قریب به حسن وجود نداره. چرا؟ لقرب المواد فیها الى الاحساس، چون مواد در اینجا نزدیک به احساسه. حالا مرحوم امین که اونور داره اشکال سنگین معرفت شناختی میکنه، بعد یه اشکال سنگین تر به خودش بعدن از غربی ها بشنوه. این حرف که محسوسات درشون خطا نیست آقا، این بعدن از قرن 15 و 16 هم به توبره کشیده شد، نابود شد این حرف. بهش میگن بله معرفت انطباق گرایی معرفت شناختی خام، این که هر چیزی که میبینیم مطابق با خارج است و این حرفا. یعنی خود امین بعد بعدم اونا جواب بده، خیلی اصلا شاید بگن که احساستم کی گفته مطابق با واقع، اینا رو از کجا آوردی؟ هزاران خطا توی حس ما داریم که البته ما در فلسفه اسلامی حرفا رو قبول نداریم، حرف غربی ها رو، و معتقدیم که حسیات هرگز خطا ندارند. اما اونجا از منظر فلسفه اسلامی وارد میشیم، از منظر امین اثرآبادی که مخالف فلسفه است. ما اونجا هم اونو درست میکنیم هم سایر بدیهیات رو درست میکنیم، اما امینی که داره به فلسفه اشکال میکنه و حکمت باید اینو بدونه، این هیچ بداهتی اگه کسی بخواد اینطوری ورود کنه توی بحث وجود نداره، حتی در محسوسات و حسیات اینا هم محل بحثن، اینا هم محل نظرن، این سادگی ها نیست بحث. و قسم ینتهی الی ماده هی بعیده عن الاحساس، یه قسم دیگه از علوم هم داریم که منتهی به ماده ای از مواد غذایی که بعیده عن الاحساس، که دورن از محسوسات. و من هذا القسم الحکمت الالهیه و طبیعیه و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریه الفقهیه. چه مسائلی اینجا داریم؟ علم کلام، ببخشید حکمت الهی که همون فلسفه است دیگه، اینجا موادش جز مجرداتن، خیلی ها وجوب و امکان و امتناع و کثرت و وحدت و ذهنی و خارجی و قوه و فعل و اینا جز مجرداتن، خیلی از این موادی اصلا نزدیکی به محسوسات نیستن. و طبیعیه، علوم طبیعی که در مورد فلکیات و این طبیعی غیر از باز فیزیک و شیمی ماست فقط ها دوستان، این نزدیکتر به همون قریب و من الاحساس فیزیک و شیمی امروز. طبیعیات در مورد مسائل دیگه حرف میزنن، مثلا میگفتن آقا جهان آیا پایانی داره یا نه، نامحدوده یا غیر نامحدوده، یعنی خیلی به مسائل فلسفی نزدیکه. حالا خواستید میتونید ببینید مثلا طبیعیات منظومه ملا هادی رو در کتب فلسفی معمولا می آوردن، طبیعیات رو که دیگه کلا منسوخ شده و کسی از اونها حرف نمیزن. و علم الکلام، علم کلام هم همینطوره، خیلی از مطالبش بعید از احساسه. و علم اصول فقه، اصول الفقه هم همینه، بسیار از استدلالاتش مقدمه واجب واجب است، کجا به قوه غریبه به احساس نزدیک. و المسائل نظریت الفقهیه، مسائل جدی خدمت شما که عرض بکنم نظری در فقه، مسائل متعددی داریم در فقه که نظری هن و لزوما روایت مستقیم هم اونجا نداریم. و بعض القواعد المذکورات فی کتب المنطق، بعضی از قواعد مذکور در کتب منطق که باز حیث فلسفی هم دارن، مثل مسئله جنس، فصل، مسئله عرض خاص، عرض عام و این بحث ها که محسوس نیستن، همونجا هم یاد باشه تو منطق خونده که جنس و فصل محسوس هرگز نیستن. اصلا ما در فلسفه خواهید خوند که ما حس جوهربین نداریم، ما جواهر رو نمیتونیم بفهمیم، اعراض رو میتونیم بفهمیم، جواهر رو نمیتونیم بفهمیم، به واسطه حس ها، به واسطه حس نمیتونیم بفهمیم، فهمش عقلیه. و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفه فی الحکمه الالهیه و الطبیعیه، و از اینجا بود که اختلافات و مشاجرات بین فلاسفه در حکمت الهی و طبیعی رخ داد، و بین علماء الاسلام فی اصول الفقه و بین علمای خودمون در اصول فقه و المسائل الفقهیه و مسائل فقهیه نظری و علم الکلام و علم کلام و غیر ذلک، و در غیر اینها این همه مشاجرات رخ داد. و سبب و فی ذلک، چرا اینجا گیر به وجود میاد، همون کبرا، ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمه من الخطا من جهت سرعه، قواعد منطقی اسمت بخشن فقط از جهت صورت، نه از جهت ماده، لا من جهت الماده. حالا شیخ متعرض این مسئله دوستان نمیشه، چون شیخ دنبال چیز دیگری در اصول فقه، وگرنه جا داشت که مفصل با امین استرابادی ما اینجا بحث بکنیم. و لیست فی المنطق قاعدتون بها یعلم ان کل مادت مخصوصت داخلت فی ای قسم من الاقسام، و تو منطقی قاعده ای نداریم که ما تو اون بفهمیم که هر فلان ماده داخل در کدوم از اقسام مواد. لذا همونجا میگفتیم که چی؟ یه کمک هم همونجا میگفتیم که بدیهیات ما هم اونجا گفتیم شیشگانن هستشون، استقرایی نیست، یقینیات، شاید چیزای دیگه هم باشه. لذا ما ضابطه نداریم که دقیقا معلوم کنیم کدوم ماده رو توی کدوم دست از یقینیات یا مزنونات یا مخیلات و اینها بخوایم بگذاریم. لذا ماده بی ضابط است به نظر ایشون. و من المعلومه امتناع و وضع قاعده تکفل بذلک، ممتنع هم هست که ما بتونیم یه قاعده درست کنیم مثل منطق سوری که قیاس شکل اول دوم سوم اینا درست میکردیم، توی این قاعده بگیم هر ماده‌ای به چی برمیگرده، امکان نداره. حالا دوستان این حرفا مسئلهش اینه، شما آخر جناب های امین استرابادی، خب مسئله خدا رو میخوای چیکار کنه، با چی ثابت کردید؟ اثبات وجود خدا حداقل تا قبل از بیان مرحوم علامه طباطبایی در برهان صدیقین و بعضی دیگه از فلاسفه یه مسئله نظریه، اصلا هم غریبه به احساس، کجا از احساس شما میتونی خدا رو ثابت کنی؟ برهان نظمی که حسی ترین برهان بر اثبات وجود خداست تا مقدمه عقلی بهش انضمام پیدا نکنه هرگز یقین آور نیست. خدا رو میخوای خدا رو ثابت کنی، نبوت رو میخوای چی کار کنی؟ شما نسی که بر نبوت نداری که، تا قبل از اینکه نبی حجیتش ثابت بشه که نمیتونی از نص نبی استفاده کنی، نمیتونی از نص امام صادق بر نبوت نبی استفاده کنی، اینا ها کجا میخوای ثابت کنی شما؟ حتی اگر بگی از اعجاز قرآن اینو میفهمم، خود فهم اعجاز قرآن میگه حسیه، خودش یک صورتبندی عقلی داره اثبات اعجاز قرآن، که رو خواستید اونو بعد مفصل روش مراجعه کنید، اینطوری نیست. غیر از این فرض کن همه اینا ثابت شد، احکام معارفی قرآن، آیات معارفی و روایات معارفی رو آخر ما باید بفهمیم یا نه؟ تعقل اونها تعقل حسی نیست. ببینید ما باید تصدیق کنیم حرف قرآن یا نه، تصورش کنیم و بعد تصدیقش کنیم یا نه. خوی تصورش مستلزم اینی که من تأملات غیر حسی کنم، شاید ایشون بگه نه خب چون قرآن گفته دیگه یقین داری که این درسته، نه میدونیم، اما به هر حال من باید بتونم تأمل کنم اونو، تصویرگری کنم اون مطلبی که قرآن در مورد معارف میفرماده یا نه، اونو با چی انجام بدم؟ با عقلمه دیگه، من که وسیله دیگری ندارم که. ان الله یحول بین المرء و قلبه رو من با چی بفهمم؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید با چی بفهمم؟ اینما تو ولو فثم وجه الله با چی اینو تصورش کنم؟ با میدونم الفاظشو میتونم تصدیق کنم، اینما تو ولو فثم وجه الله، من بعد یه معنای از این بفهمم یا نه؟ لذا اگه شما این شاخه رو بریدی، اینطوری نیست که فقط اصول فقه بیفته، این شاخه رو که بریدی همه دین میفته. این خیلی مهمه، مگر اینکه دین رو بخوای بگی نه اصلا دوری ما پذیرفتیم، تقلیدی پذیرفتیم. البته کل ذالکی که گفتیم اشکال نقضیه ها، ما باید حلی به امین جواب بدیم، اشکال سنگینی به منطق کرده، ما باید حلی باش صحبت کنیم. حالا ببینیم شیخ اصلا ورود میکنه یا نه. ثم استظهر به بعض الوجوه تأییدا لما ذکره، بعد یه سری از وجوه هم در همون فواید المدنی مرحوم امین ذکر میکنه برای تأیید بیان خودش، برای تأیید این مطلبی که فرمود. و قال بعد از ذلك، که بعدش هم فرمود، فإن قلت، اگه اینو بگی که لا فرق فی ذلک بین العقلیات و الشرعیات، همون حرف قبلی بود شیخ فرمود و ما گفتیم امین حواسش هست، فرقی بین عقلیات و شرعیات نیست. چرا؟ کسی شاید اینطوری اشکال کنه به امین، این همه اشکال هم تو شرعیات و قواعد فقهی وجود داره، این همه اشکال، این همه اختلاف فقها ها با هم دارن، این همه اختلاف، همین شما که گیر میدید به اونایی که از در علوم حکمت الهی مشکل دارن، خب فقها ها و اونا هم که فقط از دلیل شرعی دارن استفاده میکنن، همین گیر و همین مشکل دارن. مرحوم امین میفهمد نه، مشکل اینه که اونا فقط سراغ ادله شرعی نرفتن، بلکه هر جا اختلافی بین فقها ها میبینید به خاطر یه ذمه، یه دلیل عقلیه، ذمه، یک دلیل عقلی. ببینید عبارت، فإن قلت لا فرق فی ذلک بین العقلیات و شرعیات، اگه بگید توی این مطلب، یعنی فی ذلک یعنی چی؟ یعنی اینکه اختلاف وجود داره، کثرت اختلاف و اشتباه و خطا، فرقی بین عقلیات و شرعیات نیست. و شاهد علی ذلک ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقعه بین اهل الشرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیه. شما میبینید چقدر دعوا هست در مورد چی؟ در مورد مسائل شرعی، هم در اصول دین هم در فروع. اصول دین مثل چی؟ مثل ابعاد نبوت، مثلا مسئله صحب النبی، شیخ صدوق پذیرفته و مفصل در موردش حرف زده در کتاب اعتقاداتش، شیخ مفید بعد از شیخ صدوق کتاب نوشته تصحیح الاعتقاد و بعد رد کرده همه حرفای شیخ صدوق در مورد صحب النبی، که اخباریون مثل مرحوم محدث جزایر اینا پذیرفتن با صحب النبی رو، یعنی اینا اصحاء النبی، بعد یه توضیحی هم در موردش دارن. حالا خیلی خوب، قلتو، اگر اینو بگید منم میگم، امین میفرماد، انما نشأ ذلک من ذم مقدمت عقلیت باطله بالمقدمه النقليه الظنيه او القطعيه، این به خاطر این که یه مقدمه عقلی باطلی زمیمه شد به مقدمه نقلی ما. حالا مقدمه نقلی ما چه ظنی باشه و چه قطعی، این دلیل اینه که من حتی در شرعیات هم اختلاف نظر میبینم. حالا مسئله اینه که خود اخباری هم با هم کم اختلاف ندارن، الان خود محدث جزایری که بعد از امین استرابادیه باز نگاه هایی داره غیر از امین، بعدن مرحوم محدث بهرانی نگاه هایی داره غیر از امین و غیر از محدث بهرانی، دقت کردید؟ حالا سوال پیش میاد، اینا به خاطر ذم مقدمه عقلیه بوده؟ اینا که همه میخوان این ذم باطل رو انجام ندن، آیا اشکال و اشتباه فقط به این دلیله یا نه؟ خود فهم قرآن و سنت درش امکان اشتباه و اختلاف و اینها وجود داره، و اینطوری نیست که اختلاف فقط به خاطر مسائل عقلی باشه. حالا اینو بعد بریم جلوتر باز روی این باید حرف بزنیم. و من الموزهات یا من المبزهات لما ذکرنا، یکی از چیزایی که واضح میکنه، روشنتر میکنه همین بیان ما رو که اینا اختلافاتشون زیاده و به خاطر مسئله منطقه، ایشون این مثالی میاره از بحث فلسفی، یه مثالی میاره در مورد دعوای مشا و اشراق که مشا قائل به هیولای اولا هستن و اشراق نیستن. حالا این مسئله خودش یه باب موسعی داره در فلسفه، اصلا خود مسئله اثبات هیولای اولا از مسائل سنگین فلسفی، حتی بین متأخرین از علمای حاضر هم اختلافات اینجا وجود داره. اینجا میگه چی مرحوم امین؟ فرمود که مشا بر اساس یه استدلالی اثبات هیولای اولا کرده. هیولای اولا چیه دوستان؟ یه بحثی داریم ما در فلسفه که اجسام از جسم به بعد، یعنی انواعی که حالا از جسم به بعدن، اینها یه صورت دارن یه ماده، یه حیثیت فعلیت دارن یه حیثیت قوه. او حیثیت قوه چی کار میکنه برای اشیا؟ او حیثیت قوه باعث میشه که اشیا بتونن صورت‌های نوعی جدید و اعراض بپذیرن. به اون میگن هیولا، یعنی یه حیثیت واقعی در درون شیء که اجازه انفعال و پذیرش و تغییر رو به اون ماهیت میده. به این میگن هیولا، هیولای اولا که میگن بله، میگن الماهیت التی لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه، هیچ فعلیتی نداره جز عدم فعلیت. حالا سر همینم بعدم بحث. علاوه بر این، این هیولاست یه صورت دارن، صورت یعنی فعلیت فعلیش، این جسمه که الان جسم است، این تحققش و وضع فعلیش به خاطر صورت نوعیشه. و اینکه این جسمه بعدن میتونه تبدیل بشه به حیوان یا به درخت یا به گیاه یا به انواع دیگه، این به خاطر اون حس پذیرششه که درون در درون خودش داره. اون حس پذیرش یعنی چه؟ حس قوه، حس قوه، حس پذیرش که این موجود داره. خب مشا برای اثبات این یه مثالی زدن که سر همین مثالشون اینجا میاره. میگن آقا اگه یه کوزه آب داشته باشید پر آب، یه لیتر آب توشه، بعد بیاید این کوزه رو بریزید یه لیتری رو تو دو تا کوزه نیم لیتری، اون دیگه آبو بکنید دو تا آب. خب اینا الان از هم منفصلن، هیچ اتصالی به هم ندارن، شدن دو تا چیز، دو تا شخص. اما واقعا صدق آب بر هر دو ممکنه، یه حقیقت واحدی تو اون هر دو هست. با اینکه اینها الان شدن دو تا شی، یه حقیقت واحدی بینشونه. با اینکه فعلیت این یه چیزه، الان فعلیت اونم یه چیز دیگه است. بعد گفتن این حقیقت واحده همون قوه هست، همون هیولای اولا است. اشراق، حالا عرض کردم بحث فلسفیش مفصل، ایشون حالا اینجا گیرش اینه که این اختلاف بین، اختلاف نظر بین دو نهله بزرگ فلسفی وجود داره. اشراق گفتن نه، این آب خدمت شما که عرض بکنم اعدام شخص اول نیست و او شخص اول هنوز باقی، یعنی اون آب اول هنوز تشخصش باقیه، فقط یکی از اوصافش از بین رفت. وصفش بود اتصال. اینطور نیست که او یه شخص و یه فرد شده باشه دو فرد که شما بچه اشتراک بخواد بینش پیدا کنید، نه، این هنوز یه فرده، فقط وصف اتصالش از بین رفته. ایشون میفهمد ببینید مشا میگفتن بدیهی حرف ما، اشراق راحت حرف مشا رو رد کردن. خب چه بدیهی که اشراق با اون عظمتشون که یکیشون شیخ اشراقی میاد رد میکنه حرفشون، که یکیشون افلاطونه میاد حرفشون رد میکنه. اینجا مشا ارسطو و اتباع ارسطو هن که تبلورش در اندیشه اسلامی ما میشه بو علی سینا، اشراق تبلورش افلاطون در غرب، در فلسفه یونان، که ادامش و تبلورش در فلسفه ما میشود مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق رحمت الله علیه ما، که البته اینا خودشون اضافاتی داشتن، مطالب خیلی زیادی به علم اضافه کردن که حالا این مطلب دیگری سر جاش باید بحث بشه. خب من الموزهات لما ذکرناه من انه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطا في ماده الفكر، یکی از اون باز مؤیدات ما، نشانگرهای اون حرف ما که گفتیم در منطق قاعده ای برای خدمت شما که عرض کنم اسمت بخشی به ماده فکر نداریم، چیه؟ اینه که ان المشائين ادعوا البداهه في ان تفريق ما اكوزا الى كوزين اعدام لشخصه. مشایین ادعا کردن که، ادعای بداهت کردن که چی؟ که تفریق ماء یک کوزه، آب یک کوزه رو تبدیل کردن به چی؟ الا کوزین، به دو تا کوزه، یعنی یک کوزه آب بکنیم دو تا کوزه آب. اعدام لشخصیه، یعنی اعدام برای اون کوزه اول، کوزه بزرگه، و احداث لشخصین آخرین، لشخصی زمینش برمیگرده به ماء، اعدام لشخص ماء اون اولی و احداث اون لشخصین آخرین، دو تا شخص فرد دیگر برای آب به وجود می آمد، فرد اول رفت و فرد دیگه به وجود آمد. و علی هذه المقدمه بنوا اثبات الهیولا، بر این مقدمه بنا کردن چی رو؟ اثبات هیولا رو، هیولای اولا رو. ول اشراقیین از اون ور چی؟ ادعوا البداهت، ادعا کردن بداهت فی انه لیس اعدام لشخص الاول، هر دو هم گفتن بدیهیه. این اعدام شخص اول نیست، بلکه چی؟ و انما ان عدمت صفتون من صفاتی، او شخص اول سر جاشه، فقط یکی از صفاتش از بین رفت. صفتش چی بود؟ اتصال. اتصال دیگه رفت شد انفصال، و یعنی اصلش هنوز هست و هو الاتصال، اون صفت هم اتصاله. ثم قال، دوستان دیدید که بیان امین بیان سنگینی ها، خود بیان امین فلسفیه خودش، یعنی بحث ساده اینیست همینطوری چیزی گفته باشه. ثم قال، بعد امین فرمود در فواید المدنیه که چی؟ اذا عرفت ما محدناه من الدقیقه شریفه، وقتی که این دقیقه شریفه یعنی همه استدلال ما رو که ما تمهیدش کردیم برای تو، روشنش کردیم برای مقدمه این رو آوردیم، فهمیدی؟ فنقول، میگیم چی؟ حالا ان تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگه تمسک بکنی به کلام اهل بیت علیهم السلام، فقط به کلام اونا تمسک کنی، اگه این کارو کنی، فقد اسمنا من الخطا، اگه این کارو کنیم تحقیقا معصوم شدیم از خطا. و ان تمسکنا به غیرهم لم نعصم ان، و اگه به غیر اهل بیت تمسک کنیم معصوم از خطا دیگه نیستیم، انتها کلامه. البته این خطایی که اینجا ایشون میاره واقعا با اون خطای قبلی متفاوته. اینجا خطا یعنی چی؟ یعنی ما اگه واقعا تمسک به کلام اهل بیت کنیم، هیچ وقت حرف غیر مطابق با واقع نمیزنیم. خیلی حرف سنگینیه این. یعنی اخباریون میخوان بگن هر چیزی که فهمیدن مطابق با واقع، هرگز اینو نمیگن. یا نه، منظورت اینه که ما معذوریم اگه رفتیم سراغ کلام اهل بیت، که این دومی خوبه. اگر بخوای بگیم ما معذوریم، خودی رفتی به مسئله خطایی که قبلا بیان کردید نداره. گرچه دوستان ظاهر بیان امین انگار اینو داره به ما میرسونه که نه، اگه بریم سراغ کلام اهل بیت معصومیم از خطا. دقت کردید؟ چون اونور خطا رو نفیش کرد، گفت بر قریب من المحسوسات باشه، و قریب من المحسوسات می ما چقدر داریم؟ فقط چند دسته است، به دردمون نمیخوره. رضا اصول فقه و کلام و فلسفه و طبیعه همش رو بذار کنار، اگه میخواد شرعیات چیزی رو بفهمید، قرآن هم که قبلا اینا خلاصه ترتیب حجیتشو دادن، میمونه فقط چی؟ کلام اهل بیت. بل مستفاد من کلامه، اینجا دیگه بیان شیخ تمام شد، انتها کلامه، کلام امین تمام شد. بل مستفاد من کلامه عدم حجیت ادراکات العقل فی غیر المحسوسات. مستفاد از کلام مرحوم امین چیه؟ حجت نبودن ادراکات عقل است در غیر محسوسات. و ما تکون مبادئه قریبتا من الاحساس، در غیر محسوسات و در غیر اون چیزهایی که مبادیشون قریب به احساسن، قریب به حسن، اینا حجت نیستن. دوستان عرض کردیم امین آیا داره میگه حجت نیستن یا اصلا قطع نمیدن؟ اینو دقت باید بکنیم روش، آیا حجت نیستن یا آیا یقین آور و قطع آور نیستن؟ شیخ کلامو داره میبره تو فضای حجیت، یعنی کبروی میکنه نه صغروی، و بعدنم کبروی میخواد با این بحث درگیر بشه و بیان میکنه. خب حالا بعد از این شیخ میخواد بره سراغ بیان محدث جزائری و محدث بحرانی و از بیان اینها هم یه نتیجه بگیره. و قد استحسن ما ذکره و خوب برشمرده و تایید کرده ما ذکره و آنچه محدث از استرابادی ذکر کرد رو غیر واحد من تأخرن، خیلی از کسانی که بعد از او آمدن از اخباریون همین رو پذیرفتن. البته کی؟ اذا لم یتوافق علیه العقول، حتی بعدی ها دیگه یه قیدی اضافه کردن، گفتن اگرم از اون چیزایی که مرحوم امین رد کرد، اگه از بین همون چیزا هم یه چیزی بود که عقول اونجا با هم متوافق بودن، همه همونو تایید کرده، ما اونم میپذیریم. حالا یه بعد جمله ببینیم یعنی چی؟ یعنی جز مشهورات باشن یا جز یقینیات باشن؟ حالا پایین بعد تو عبارت ایشون باز ببینیم. منهم از سید المحدث الجزائری، بعدش خیلی کتاب نوشته، تاریخ انبیا، کتاب‌های کشکولی، کتاب‌های فقهی، آدم بزرگیه، بسیار اهل نوشتن بوده و به شدت هم بلیشون اخباریه و محکم هم روی اخباریگری و ضدیت با عرفان و فلسفه و اینها. بله رحمت الله علیه. به هر حال اختلاف هست دیگه حالا بین نگاه‌های علما. حالا ایشون بعدا براتون می‌خونم که ببینید حالا در مورد صحو النبی چی میگه جلسه بعد ان شاء الله، متفرعاتی که شیخ نیاورده. واقعا نمیشه بدون معارف دوستان. معارف اصلی فلسفی ما نباید از دستمون بره، نباید از دستمون بره. اصلا ما معتقدیم که اهل بیت این معارف رو پراکنده کردن برای ما و آوردن. ببینید رساله علی و الفلسفه الالهیه از علامه طباطبایی رو، یا امام رضا فلسفه الهی، یا فلسفه الهی از منظر امام رضا علیه السلام، این اسمش فکر میکنم، از آیت الله جوادی آملی. این کتابا رو ببینید، اونجا نکات مهمی در این باب گفته شده، ولی خب اختلاف نظرهایی هست و دیدم که امینم خیلی حرفش محکم و سنگین بود. خب منهم از سید المحدث الجزائری فی اوائل شرح تحسیب، یکی از اینها مرحوم محدث جزائریه، آسد نعمت الله جزائری. این جزائر یه منطقه در بصره که سادات جزائری همه و سادات جزائری حتی تا امروز از اون منطقه هن. فی اوائل شرح تحسیبشون یه شرحی داره بر تحزیب الاحکام شیخ طوسی، ایشون شرح بر استبصار شیخ طوسی هم داره. خیلی شروع متعدد دارن، کتاب های حدیثی نوشته مرحوم آسد نعمت الله. یکی از شروعش بر تحزیب، که من خود این کتاب هرچی گشتم پیدا نکردم، نسخه خطیش ظاهرن هست ولی نسخه چاپیش حالا اگه رفقا پیدا کردن برای من بفرستن. و حالا خود شیخ هم بعدن تو صفحه بعد میرسه میگه کتاب الان پیش من نیست، کتاب شرح تهذیب. آره خلاصه ایشون کتاب مهمی است، دو سه ماهی کتابو نشست و جمع جور کرده نوشت مرحوم محدث جزائری، و کتاب مهمی هم هست از و در توضیح بیانات ایشون. فی اوائل شرح تهذیب، در ابتدای شرح تهذیب، علی ما حکیان، اونطوری که از او حکایت داره، علی ما حکیان، حالا یعنی کسی داره برای شیخ اینو حکایت میکنه، تو کتاب اینو خونده، خود شیخ نمیگه تو کدوم کتاب این نقل از شرح تهذیب آمده، به خاطر مسئله نابیناییه یا نه، یا شیخ کتابو نداشته و مثلا شاگردان دارن نقل میکنن برای ایشون. الا ای حال، قال بعد از ذکر کلام المحدث المتقدم به طولهی، بعد از توضیح بیان محدث متقدم یعنی مرحوم امین استرآبادی، به طولهی بعد از اینکه کامل اون کلام مرحوم امین رو ذکر میکنه، میفرماد و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه، حرف حق همونیه که ایشون پذیرفته. فان قلت قد ازلت العقل عن الحکم فی الاصول والفروع، ایشون میگه اگه اشکال کنید که با این حرف کلا عقلو که انداختید کنار، معزولش کردید هم در اصول دین هم در فروع، فهل یبقى له حکم فی مساله من المسائل، اصلا حکم بر عقل باقی میمونه اینجا؟ ایشون میفهمد قلت بله، اما البدیهیات فهی له وحده، بدیهیات مال عقل هیچ مشکل نداره. یعنی چی؟ کدوم بدیهیات؟ منظور از بدیهیات همون یقینیات ستن و هو الحاکم فیها، عقل اینجا حاکمه. و اما نظریات، ایشون یه تفصیل و توضیحی میده، و اما نظریات فان وافقه النقل و حکم به حکمه قدم حکمه الان الان نقل وحده. در مورد علوم نظری و نبدیهی، اگر نقل با حکم عقل موافق شد و حکم به حکمی همین حکم عقل رو داد، قدم حکمه، حکم عقل رو مقدم میکنیم الان نقل وحده، یعنی حکم عقل رو اینجا میپذیریم، این رو نسب العینمون قرار میدیم، که خودش یه مقدار پیشروی نسبت به بیان ملا امین. یعنی مرحوم محدث جزائری در نظریات هم عقل رو پذیرفت، ولو به قوه قریب من المحسوسات نباشه ها، ولی کی؟ زمانی که نقل معیدشه. حالا باید بپرسیم اصلا گاهی نقل خودش حجیتش داره از این عقله میگیره؟ بابا قبل از این که اصلا شما نقل رو بخوای بفهمی و حجیتش رو بفهمی، بعد ثابت کنی خدای هست و پیغمبری هست. اما لو تعارض هو و نقلی، اما اگه دلیل عقل با دلیل نقل متعارض شدن، فلا شک عندنا فی ترجیح النقل و عدم الالتفات الی ما حکم العقل، قطع داریم، ما یقین داریم اگر حکم عقل با نقل معارض شد، ما قطعا حکم نقل رو میپذیریم. یکی از واضح ترین جاش بحث سهو النبیه، که حالا من جلسه بعد عرض میکنم از قول ایشون، که ما روایاتی داریم، حالا اصلا میگم مستفاضه است در مورد سهو النبی، و میگن بعضی خواستن اینو رد کنن به چی؟ به یه سری ادله عقلی که پیغمبر معصوم، اسمتش هم مطلق از همه چیز، لذا روایت نباید صادر شده باشه، روایت کاذبه. دقت کردید؟ اینا میگن نه، اگر عقل و نقل متعارض شدن، ما جانب نقل رو میگیریم. قال و هذا اصل یبتنی علیه مسائل و کثیره. این اصلی که در مورد نسبت عقل و نقل پذیرفتیم یک اصلی است که بر اون مبتنی می شود مسائل خیلی زیادی. ثم ذکر جملتا من المسائل المتفرعه، بعد یه بخش مجموعه از این مسائلی که متفرع بر این مطلب میشن رو ایشون بیان کردن. اینو فردا عرض میکنم براتون، اینو وجود داره. گرچه الان شیخ میفهمد که اقول لا یحضرنی شرح التهذیب، شرح تهذیب پیشم نیست الان، حتی الاحظه تا ملاحظه کنم ما فرع علی ذلک، متفرعات بر این مطلب چیه. بعد ایشون وارد یک نقدی به مرحوم محدث جزائری میخواد بشن که جلسه بعد ان شاء الله خدمتون توضیح میدم، هم نقدی که بر ایشون میشه و هم دیگه وارد کلام محدث بهرانی میشیم ان شاء الله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.